سال 60 فوت کرد، مادرم 3-4 سال پیش فوت کرد.
روحشون شاد،
سلامت باشه
و قرین رحمت،
سلامت باشه.
خب تحصیلات ابتدایی؟
ابتدایی رو تا 4 دبستان همون روستا بودم، 5 دبستان رو اومدم تهران و بقیه تحصیلات تا دیپلم رو تهران گذروندم. و
کلن به اتفاق خانواده اومدین تهران؟
بله. البته برادرام بودن در تهران ولی پدر مادرم یه ذره دیرتر، پدرم تهران بود مادرم یه ذره دیرتر اومدن، ولی بله اونا اومدن تهران و دیپلم و دبیرستان هشرودی سابق گرفتم.
کدوم منطقه تهران؟
منطقه 6 میدان فلسطین، البته الان دیگه ظاهرا نیستش ولی
دبیرستان دیگه اونجا نیست.
بله. بعد لیسانس رفتم آمریکا و قبل از انقلاب رفتم آمریکا، بعد از انقلاب سال 60 برگشتم ایران.
لیسانس چه رشته‌ای؟
لیسانس زیست‌شناسی مولکولی.
زیست‌شناسی مولکولی چه سالی؟
سال 60 برگشتم، از سال 56 رفتم تا 60.
یعنی قبل از انقلاب رفتید بعد از انقلاب؟
بله.
آقا شما یه رفت و آمد اینقدر تحول ایجاد کرد.
بله، ما شاهد انقلاب از دور بودیم. و خب البته یه سری فعالیتام آمریکا داشت. بعد سال 60 برگشتم.
فعالیت انقلابی؟
بله.
چقدر خوب؟
البته نه در حد بچه ایران، ولی خب هم تو انجمن اسلامی بودیم هم مسئول انجمن بودیم، بالاخره تظاهرات های مختلف و فعالیت های مختلف در حد کسی که میتونه خارج از کشور داشته باشه شاید نظر بیشتر داشتیم. و سال 60 برگشتم، 2 رفتم سربازی، یعنی چند ماه بعد از برگشت رفتم سربازی که اعظم وقتش توی منطقه جنگی ایلام بودم.
آقا خیلی زود داریم پیش میریم.
خب
ما برگردیم از عقب.
چشم.
برگردیم از عقب. از دوران راهنمایی شروع کنیم.
اون موقع راهنمایی نبود، من دبیرستان بودم.
یعنی
کلن از مثل الان که هستش سیستم جدیدی که اومده، ظاهرا ما 40 سال برگشتیم عقب. اون زمان شما 5 دبستان رو تموم کردی میرفتی اول دبیرستان و تا 6 دبیرستان، که البته 3 اول دبیرستان یه جا بودم و بقیه دبیرستان رو 2 یه جای دیگه و دیپلمم که عرض کردم هشودی بودم.
دوران دبیرستان چطور گذشت؟
دور دبیرستان اولش برای من مقدار سخت بود، چون تازه از روستا اومده بودم و در این حال با محیط تهران خیلی آشنا نبودم. البته 5 دبیرستان شبانه خوندم، روزا پیش برادرم که کار صافکاری میکردم پیش ایشون کار میکردم و خیلی سخت بود که هم روزا کار بکنید و هم شب درس بخونید، ولی بعد که با هر سختی بود قبول شدم، دوستای دیگه که با سوادتر بودن و متعددتر بودن گفته بودن که کسی که تو این شرایط سخت کاری تونسته قبول بشه این رو بذارید تمام وقت درس بخونه، که اول دبیرستان رو من تمام وقت شدم و تا به سیستم آموزشی تهران و دبیرستان غیر عادت بکنم خب سخت بود، ولی خب در شرایط بعدی وضعم ذره بهتر شد و به همین دلیل دبیرستانی که 5 دبستان بودم به سختی به من اجازه دادم برم هشودی، چون اون موقع هشودی یکی از بهترین دبیرستان ها بود. ولی به هر صورت با همه شرایطی که جوانای یا نوجوانای اون سن دارن ماجراجو نبودم، ولی در این حال خیلی هم چی میگن آدم ساکتی نبودم، ولی اونجا که یادمه بیشتر توی دبیرستان، حالا دبستانی که گفتم شبانه بودش 5، ولی توی دبیرستان بیشتر بازیایی که معمولا توی مدرسه هستش، چیز خاصی رو من یادم نمیاد که بگم ماجراجوی خاصی داشتم. نه،
ما اگه بخوایم از شیطنت‌های دوران دبیرستان بپرسیم چیزی یادتون نمیاد یا ترجیح میدید یادتون؟
نه حقیقت اینه که شاید حداقل 2-3 سال اول اون روحیه روستایی و چی میگن هنوز تو شوکه که چه اتفاق بیفته، از اون برم خب درس برام خیلی مهم بود و شاید به این دلیل خیلی اهل شیطنت نبودم. حقیقتا چیز خاصی یادم نمیاد که شیطنتی کرده باشم. از اون طرفم چون برادر بزرگترام ازدواج کرده بودن و رفته بودن، تقریبا من توی خونه مثلا صبح برم هر روز نون تازه بخرم و اکثر خریدار انجام بدم.
بعد از پدر دیگه مرد خونه بودین؟
تقریبا اینو میشه گفتش. به همین دلیل احساس میکنم که حتی یادم یکی از دوستا الان نمیدونم خدا انشالله افسش کنه. آقای زرین قلب که خیلی هم خوشخط بود، هم اسمش میاد هم خوشخط بود. خب خیلی با هم درس بخوندیم توی بازم دبیرستانم هم همین جور.
پس بچه درس خون بودی؟
خیلی شاید نگم درس خون بودم، ولی آره به نسبت سعی میکردم درس بخونم، با اینکه خب پایه درسیم به نسبت ضعیف بود و سال به سال باید تلاش میکردم. کسی توی فامیل یا اون خونه‌ای که بودیم خیلی نمیتونستن به من کمک بکنن، همش باید با سختی و تلاش غیره. در این حال خب تابستونم معمولا تا حداقل 3-4 سال اول باید میرفتم روستا توی فصل کشت و برداشت به خانواده‌ام پدرم اینا کمک میکردم.
آها، شما علارغم این که با خانواده اومدین تهران اما کار کشاورزی و زمین کشاورزی همچنان برقرار بود؟
بله. حالا چه خودمون چه مال دایم اینا غیره، معمولا دیگه تابستونا رو اکثر وقتا غیر از یکی دو سال آخر رو اکثر وقتا تابستون میرفتیم کمکشون.
و چی میکاشتین؟
گندم بود، جو بود، نخود بود، چیزای مختلف بود از جمله باغ و بالاخره همه روستاها تقریبا روستاهایی که به صورت صنعتی کشاورزی نمیکنن تنوع داره محصولاتشون و من کمکشون میکردم.
و دوست داشتین این کارو بکنین یا مجبور بودین؟ یعنی حالا پدر میگفت لوبلو باید بریم؟
حقیقت اینه که اصلا هرگز من اینو فکر نکردم که من دوست داشتم یا باید انجام میدادم. به نظرم باید انجام میدادیم و در این حال هرگز به خودم اجازه ندادم فکر کنم که آیا من دوست دارم یا نه. باید این کار انجام میشد، میدیدم اونا کار میکنن، ما هم باید کار میکردیم، ولی خب بالاخره در بعضی از موارد دلم میخواست ای کاش مثلا میخوابیدم به جای اینکه ساعت مثلا 5 صبح بلند شیم بریم کشاورز، ولی از زیر کار در رو نبودم. مثلا من یکی از برادرام که کوچیک‌تر از من است اون آره تا حدی از زیر کار در رو بود، ولی من حقیقتا هیچ موقع فکر نمی‌کردم چون کسی دیگه نبود که کار انجام بده و می‌دیدم پدرم مادر در واسه خودشون بیشترین تلاش می‌کنن. هرگز به خودم فکر نمی‌کردم که نه من میتونم این کارو نکنم.
آخه بچه وسط هم بودین، بالایی ها در میرفتن شما باید جورشون رو میکشیدین، پایینی ها هم در میرفتن، یعنی بزرگتر و کوچکتر هر کدوم در میرفتن شما جورشون میکشیدین. عجب. خب دبیرستان تموم شد سال 56.
بله.
چی شد تصمیم گرفتین برین خارج از کشور؟
اول جمع رفتن آمریکا موقع خیلی زیاد بود. دوم اینه که من پزشکی میخواستم قبول بشم و پزشکی بخونم که قبول نشد، حالا به دلایلی که خب بخشش به ضعیف بودن درسم بوده، بخشم ندونستن چی. دوم اینه که برای آماده شدن کنکور من یه امتحان اعزام دادم، اون زمان یه اسم اعزامی که فقط زبان، اونو قبول شدم.
آقا این که شما میگی یه بخشش ضعیف بودن درس بود، بعد اگه برسیم آخر و گفتگو شنونده‌های ما میگن خب چطور درسش ضعیف بوده که الان اینجاست؟
ببینید
این تناسبه رو بعداً باید حلش بکنیم.
حالا من در این مثال متعددی دارم که حالا خودم هم چون میگن الان با مسئول گروه دکترای پیوستی که جز نخبه ها و المپیادای دانشگاه تهران هستن، اینا جز 100 نفر 200 نفر اول کنکورن، یه گروهی هستن که از دیپلم مستقیم میرن برای دکترا، دیگه لیسانس فوق لیسانس به معنی نداره. از اول سال به حکم رئیس دانشگاه مسئول این گروه شدم. وقتی این نخبه ها رو میبینم و گاهی صحبت هایی که با این بچه ها میکنم، خیلی وقتا بچه ها در دوره دبیرستان خودشون رو پیدا نمیکنن، استعداداشون پیدا نمیکنن. دو جامعه خیلی آدم ها رو ما میبینیم که نابغه هایی هستن که متاسفانه بعد دلایل مختلف در دبیرستان کشف نشدن یا شیطنتای دوره دبیرستان اجازه نداد دقیقاً. و بعد اینها بعدها اگر در شرایط خاص قرار بگیرن جبران میکنن. حتی بسیار از نوابق جهانی وقتی نگاه میکنیم، حتی در مورد با اس جابز که شرکت اپل ایجاد کرد، ایشون به یک مفهوم اخراجی دانشگاه بود، خیلی کسا به دلیل درس نخوندن در حتی تو دانشگاه دبیرستان حالا تو اون سیستمای غربی اخراج میشن، ولی بعدها خودشونو کشف میکنن. و اینکه جامعه ابزاری داشته باشه که بتونه نوابغشو شناسایی بکنه و اینها رو جذب بکنه، نگهداری کنه، حتی توی فضای مجازی مدتی در خصوص نابغه که جایزه فیلز رو برد، ما میبینیم که اگه ایران بود ما در رابطه با این فرد شاید هرگز ایشون رو کشف میکردیم که بتونه این جایزه رو بگیره. محیطی که ایجاد میشه که به یک مفهومی جوان‌ها خودشون رو کشف کنن، یک محیط خاصی باید باشه که کمتر ما تو این زمینه در کشور برنامه‌ریزی داریم. به هر صورت دبیرستان رو به یک مفهومی وقتی تموم کردم، برای اون موقع برای من پزشکی خیلی مهم بود. البته هیچ وقت پزشک نشدم، بعدش هم الانم قطعا پشیمون نیستم، ولی به دلیل این قضیه تصمیم گرفتم برم آمریکا. عرض کردم اون موقع شرایط رفتم آمریکا خیلی راحت بود، حتی ویزا لازم نبود و بگذاریم.
آقا مگه میشه شما شیطونی نکرده باشی اصلا؟ اصلا مگه میشه کسی دوران کودکی و نوجوانی رو بگذرونه شیطونی نداشته باشه؟
خب بستگی داره به شیطونی به یک مفهومی بگیم. و در این حال خب محیط روستا چون بچه ها به یک مفهومی آزادتر هستن، خب کارهای مختلفی رو انجام میدن که شاید
از همون کارا بگیم. از همون کارهای آزادانه بگین.
ببین مثلا چی میگن، از باغ دیگران بدون اجازه رفتن تو باغ دیگران، نمیدونم میوه های دیگران چیدن. حتی
میوه من این در شرایطی که شما خودتون باغدار بودین.
خب میدونم، ولی خب
ولی لذتی داره. آره. ایناش بدآموزی داره. ولی
یادم یه بار شاید مثلا 8 سالمون 10 سالمون بود، رفته بودیم توی باغ، یه فردی صاحب باغ اومد، ما شب هم بود بالای درخت بودیم، همه یهو ساکت شدیم، این منده خدا چی نفهمید و رفت و ما کارمونو کردیم. خب از این نوع کارها معمولا تو روستا به یک مفهومی زیاد انجام میشه که
دیگه.
خب بالاخره گاهکوداری برای مثلا حتی یه چی میگن برگی درختی یا میوه درختی با بچه دیگه دعوا میکردیم، چیز خیلی واضحی که واقعا
این دعواها که حالا مال همه است. نه از اون شیطونی های بامزه جذاب
باور کن یادم نمیاد، یادم نه نمیگم نکردم ولی یادم نمیاد. دارم
همین که شما صادقانه صادقانه اقرار میکنید به این شیطنت های کودکانه برای ما ارزش داره، ولی تا آخر برنامه فهمید بازم میخوام راجع به شرط بزنم. فکر کنید کجا چه شیطونی کردید. خب تمام قد رادیو تهران رو میشنوید، یه فرصتی بگیریم یه بخشی بشنوید، برمیگردیم و این گفتگوی خیلی دوست داشتنی با یک مهمون بسیار درجه یک تا آخر برنامه با ما همراه باشید. اینجا شبکه رادیویی تهران و برنامه تمام قد تقدیم شما میشه. جناب آقای زینعلی مهمان ما هستند. اگر قراره که پی ببرید به این که آقای زینعلی در چه جایگاهی و در چه شرایطی در کشور ما حضور دارن و چه خدماتی رو تا به حال ارائه کردن و از این به بعد ارائه خواهند کرد، حتما توصیه میکنم تمام قد رادیو تهران رو بشنوید. خب آقای زینعلی سال 1356 آزمون اعزام داد و به واسطه تسلطی که به زبان انگلیسی داشت قبول شد و رفت امریکا برای
این تیکر رو. به دلیلی که بعدن یه در ارتباطی وجود داره، یه موردی وجود داره، از این تیکر یه ذره باز کنم.
حتما حتما.
برای که برم امریکا نمیدرسم چجوری پذیرش بگیرم و عرض کردم داداشم اینه یه تعمیرگاه داشتن، یکی از مشتریاشون تازه چند سالی بود از آمریکا اومده بود و ایشون به یک مفهومی خیلی کمک کرد که من بتونم برم آمریکا. هم زبانش خیلی خوب بود، هم مقررات و شرایط اونجا رو میدونست و بالاخره کمک کرد برای گرفتن پذیرش. یه خانواده دیگه بودن که بعد مهاجرت کردن رفتن آمریکا قبل از انقلاب، اونها هم خب یکی برادرشون اونجا بود، اون هم به یک مفهومی کمک بود. و بله من رفتم آمریکا. اون افرادی که آیه نظرینا نامی بودن چون خانوادگی رفتن اونجا، خیلی در جا افتادن اونجا معرفی من به یه ایرانی که اونجا بودش کلاس زبان بگذرونم، خونه به یک مفهوم اون دوستی که داشتن رفتم خونه ایشون و یه روز از روی کنجکاوی و بحث شیطنت بود ایشون نبود و یک انباری مانندی وجود داشت. من نمیدونم به چه دلیلی رفتم اون انباری، بعد با کتابای دکتر شریعتی آشنا شدم. ایشون ظاهرا اون زمانی که من رفتم پیشون بیشتر گرایش کمونیستی داشت، ولی یه زمانی که انجمن جدا نشده بودن برسای کتابای دکتر شریعتی رو انبار کرده بود.
آن یعنی شما با کتابای دکتر شریعتی تو آمریکا آشنا شدید؟
بله بله بله. خب تو ایران که اصلا یادم نمیاد ما کتاب دکتر شریعتی شون تو دوره دبیرستان، مخصوصا پنجم ششم، چهارم پنجم ششم دبیرستان با جو مبارتی و یه مقدار کتاب خوندن و با افراد مختلف آشنا شدم، ولی نمیتونم بگم خیلی قوی بود و واقعیت بیشتر کتابای اون زمان بود، کتابای عمومی بود یا کتابای خاصی رو خلوتی دوستا که بیشترم در داستانهای کمونیستی و مبارزات کمونیستی اینها بودش آشنا شدم. ولی رفتم اونجا با کتابای دکتر شریعتی، چون خانواده مذهبی بود و منم مذهبی بودم، خب خیلی سری منو گره و کتابای دکتر شریعتی اون موقع یک مثل آب خنکی که تو تابستون با آدم میدن، با یه لذتی من کتابا رو شروع کردم و خیلی هم زیاد بودن و حتی بعضی از اینها رو ضبط میکردم به صورت
صوتی
برای خانواده میفرستادم. یادم اولین کتابی رو یا دومی سومین کتابی بود فاطمه است خوندم، من تمام کتاب در حال گریه داشتم میخوندم و وقتی برای خانواده فرستادم البته فکر میکردم اینا هم تحت تاثیر قرار میگیرن، ولی خودم وقتی خودش میخونه یه چیز دیگه. ولی اون خیلی به نظر من در شکل گیری فکر من و برنامه های من خیلی تأثیر داشت. به هر صورت دکتر شریعتی از نظر من یکی از اصلی ترین افرادی بود که من رو با جو انقلاب، جو اسلام، با عمق خیلی بیشتر، هرچند الان بخوام مقایسه کنم، خب مرحوم مطهری عمق بخشید به دیدگاه اسلامی من، شریعتی تحرک بخشید و اینا رو نمیشه، ولی فکر میکنم اگه من از اول با کتابای شهید مطهری آشنا میشدم چون اونقدر تاثیر رو من نمیذاشت که کتابای دکتر شریعتی میذاشت. در اون برهه قبل از انقلاب اصلا یه چیز فوق العاده بود و نحوه نگارش ایشون، صحبت ایشون و مخصوصا خودشون هم خارج بوده. واسه شاید شیرین ترین خاطره من در زمانی که آمریکا بودم آشنا شدم با کتابای دکتر شریعتی بود.
خیلی اتفاق عجیبی آخه.
بله.
خیلی اتفاق عجیبی. خب شما دوره لیسانس رو در آمریکا چه رشته‌ای خوندین؟
من عرض کردم زیست مولکولی خوندم دانشگاه اورگان و
زیست مولکولی.
خود درس خوندن اونجا، زندگی کردن اون 4 سالی که اونجا بودم و فعالیت‌های مختلف و از اون برم اتفاقی که در انقلاب در ایران اتفاق افتاد، مجموعه اینها فکر کنم در شکل‌گیری فکر من، افکار من، برنامه‌های آتی من خیلی تاثیر داشت.
خب سال 60 شما بعد از انقلاب برگشتین ایران. قبل از انقلاب شما رفتی امریکا و بعد از انقلاب برگشتی. یعنی میشه گفت در یکی از حساس‌ترین مقاطع و برهه‌های انقلاب شما نبودی.
البته در آمریکا اخبار معمولا بدون سانسور، حتی زمان شاه بدون سانسور می اومد و من یادم سال 57 اومدم ایران، تابستون 57، خب اونور ما خیلی چیزا رو میشنیدیم، از جمله چی میگن واقعی که در قم اتفاق افتاد در دی 56 یا چی میگن بعدش در تبریز و غیره، تو ایران خبری نبود. وقتی من اومدم و اینا رو توضیح دادم، خانواده به یک مفهومی تو شوک بودن، جامعه به دلیل سانسور شدید صدا سیما جامعه خبری نداشت و بعدها بعد از رفتن اون دیگه 17 شهریور اتفاق افتاد، یواش یواش دیگه سرعت پیدا کرد و مردم میدونستن. در آمریکا خب ما این اخبار رو دنبال میکردیم، اونایی که داخل کشور بودن با گلوله و با آدم زد خورد غیره ملموس بودن، ما اخبارش رو میشیدیم ولی لحظه به لحظه پیگیر بودیم. و دوستای انجمن، حالا غیر از اخبار آمریکا که حالا چیز شد، دوستای انجمن خب به طرق مختلف نخبه رسوندن و بعد که امام رفت پاریس دیگه یهو اوضاع خیلی تغییر کرد.
سال 60 اومدین ایران و بش؟
سال 60 اومدم ایران با خانمی که الان همسرم هستش عقد کردیم.
داره به جای جذابش میرسه. چطور آشنا شدین؟
برای هم من یه قضیه رو گفتم، اون فردی که به من کمک کرد برم آمریکا، ایشون سال 57 که اومدم ایران گفت من میخوام دخترمو بفرستم آمریکا درس بخونه. ما رو دعوت کرد خونه و خلاصه با این دلیل آشنایی و خودش هم خارج درس خونده بود، علاقه داشت دخترش بفرسته خارج درس بخونه. ما رو دعوت کرد خونه. دخترشون شاید مثلا 16 17 سالش بود، حالا دقیق شافه کام بود 15 16 سالش بود. بعد گفتش که همین صحبت بود.
شما چند سالتون بود؟
من فکر کنم 3 سال بیشتر از این بودم، بوده 19 سال بودم. بعد گفتم که 20 سال بودم. بعد
خیلی
گفتم
نیاز
که...
به توضیح نداره ولی آره. خب شنیدنش جذابه.
بعد گفتم که با این چادر نمیتونی بیای یا به همین حالت با این چادر نمیای. این خانم زد زیر گریه که اگه چادر نباشه اصلا نمیام. خلاصه این آشنایی ما با ایشون بود و بعد دیگه یه سری اتفاقات دیگه و نهایت سال 60
اون اتفاقات قابل تر نیست؟
چرا؟ من وقتی رفتم سال 58 بعد از انقلاب اومدم که بیام خواستگاری، متاسفانه در زمانی که اومده بودم پدرم فوت کرد. پدرم فوت کرد و بعد من دیگه نتونستم برم خواستگاری. اینو به صورت نامه برای خانمم که اون موقع هنوز خانمم نبود برای ایشون نوشتم و نامه خواستگاری کردم. خلاصه
گفتم داره به جای جذابش میرسه، حتما بشنوید. داریم هنوز کار داریم با آیه
پدر مادرش. این نامه رو بهشون نمیدن تا نزدیکای امتحان کنکورش. خلاصه ایشون هنوز هم به من مترک میگیم بیون نامه تو یا باز زودتر به هم رسید یا کاش نمیرسید، کل کنکور من و امتحان من رو به هم رسید. و ایشون مخالفت کرد و
کنکورم قبول نشد اون سال.
ولی من قبول شد
اون رشته که میخواست قبول نشد.
ولی خب بالاخره دقیقاً بعد خلاصه سماجت منو انقلاب و اخبار انقلاب و بهونه کردن و مکاتبات ادامه دادیم، ظاهرا تاثیر داشت.
وای من
بعد که سال 60 اومدیم عقد صورت گرفت و بعد من رفتم سربازی رو یه 6 ماهی توی بیمارستان توی کرمانشاه بودم، زمان جنگ بود و شرایط خاص، و بقیهش رو سالآباد ایلام بودم و جز شیرین تری خاطرات زندگیمون مدتی که سربازی بودم مخصوصا منطقه.
چقدر خوب. بعد سخت نبود شما عقد کردی بلا فاصله رفتی سربازی؟ یعنی
خب خانواده به دلیل که موقع شهید شدن خیلی راحت بود ترسید.
گفتن عقد بمونید حالا تا ببینیم اصلا میره شهید میشه یا نه، اگه شهید شد که هیچ، اگه شهید نشد بعد بیاد بره.
حالا اون رو به خاطر اینکه بالاخره همدیگر رو علاقه ایجاد شده به خاطر اون مکاتب و غیره، و در این حال هر از گاهی باید همدیگر رو میدیدیم، مرخصیه که میمدم یا ایشون به دوازگ مدویدشون همدان بودن، اصلیتشون همدانیه، بعد مالی میمدم وسط را همدان همدیگر رو میدیدیم بدون عقد که خب چند چیز امکان پذیر نبود.
عجب خیلی هم خوب. 6 ماه اول رو فهمیدید؟
6 ماه اول توی بیمارستانی در کرمانشاه بودم 527
و ما
بقیشو رفتیم سالآباد ایلام. من جز نیروی پشتیبانی بودم، اونجا هم مسئول مواد غذایی بودم هم نونوایی ارتش رو به من سپردن.
سختم میگذشت فسانه. خب سربازی تموم شد سال 62.
سربازی که تموم شد در حین یکی از مرخصی ها اومده بودم برای نماز جمعه، یه آگهی داده بودن، یه شعار خیلی انقلابی نوشته بودم، ما فکر کردیم واقعا اینجوری برای جهاد نمیدونم اداری و غیره نیرو میخواستم. من تقاضا کردم و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که الان جز سازمان مدیت استخدام شدم. بلافاصله چند روز بعد از برگشت سربازی رفتم اونجا، بعد یه 2 سالی هم اونجا بودم، کارمند دولت بودم و در حین این کارمندی یک و اصرار خانمم و همچنین اصرار وضعیت دوستا قصد ادامه تحصیل پیدا کردم و رفتم انگلیس.
خب چه سالی ازدواج کردین؟ سال 62 از خدمت برگشتیم.
ازدواج ما خودش یه ماجرای عقدش که توضیح دادم. بعد سال 61 رفتیم خدمت امام، اونجا عقد شدیم و سال 63 ازدواج کردیم. بنابراین 3 مرحله داشت. نه 4، یه بار شناسنامون وارد شد، یه بار عقد کردیم، یه بار ازدواج، یه اون عقد اولیه، یعنی تقریبا 4 مرحله بود تا 3 سال.
چقدر جذاب.
ولی خب آدم تا اون سن این هر کدوم از این معطل شدن
یک خانه.
ولی خب بله.
یک خانه. اونم عشقای اون موقعی که واقعا حقیقی بود، بعدم تحت تدابیر شدید امنیتی پدرها و مادرها کس. بعد اون موقع دیگه نه تلفن همراه بود، نه فضای مجازی بود، نه اینترنت بود، نه تلفن ثابت.
منطقه جنگی بودیم، تلفن نبود، بعد می‌بریم.
بعد نامه‌ام که می‌فرستادی به دست خودش نمی‌رسید. وای.
نه الان اون نامه‌اش دست خودش می‌رسید. خانواده‌اش تحصیل کرده بودن و از این جهت مشکلی نبود. در این حال بالاخره عقد کردیم، ولی نه نامه‌ها دست خودم می‌رسید.
خب همسر محترم ادامه تحصیل دادن؟
بله، ایشون الان هیئت علمی دانشگاه الزهرا هستن. استاد دانشگاه.
خداحافظشون کنه. خداحافظشون کنه. در چه رشته‌ای؟
آموزش زبان انگلیسی.
آموزش زبان انگلیسی. پس یک زوج موفق تحصیل کرده. و چند فرزند دارید؟ فاصله
دو تا دختر دارم. یکیشون در حال تحصیل تو آمریکاست.
چه رشته‌ای؟
پزشکیش ایران گرفت. پزشک و ادامه تحصیل داره اونجا میده. و دختر دوم دانشگاه هستش، توی دانشگاه شهید بهشتی.
دختر خانم اولتون در چه رشته‌ای اونجا دارن برای تخصص میخونن؟
سیاستگذاری بهداشت، حالا MPH میگم، ولی سیاستگذاری بهداشت
و
بیشتر سیستم های سیاستگذاری، حالا در ابعاد مختلف بهداشت و مثلا وزارت بهداشت ما مدیراشون چجوری تصمیم میگیرن، مثلا تر تحول
رشته‌ای که به نظر میرسه خیلی هم بهش نیاز داریم.
بله.
و دختر خانم دوم سال دوم چه رشته‌ای؟
سال دوم میکروبیولوژی مولکولی در دانشگاه شهید بهشتی هستن.
بسیار عالی، بسیار عالی.
حتی دومی رو علاقمندیم که تلاش بکنیم که علاقمند بشه بیاد توی رشته ژنتیک پزشکی که هستم ادامه تحصیل بدم.
بسیار. جناب آقای دکتر سیروس زین‌علی میهمان برنامه تمام قد رادیو تهران هستند. خب سال 63 ازدواج کردید؟
بله. 64 رفتیم ادامه تحصیل.
64 رفتیم انگلیس برای ادامه تحصیل به همراه همسر.
بله.
و ایشون اون موقع اینجا چه دوره‌ای رو تمام کرده
بودن؟ ایشون اینجا چیز فوق دیپلم رو آموزش پرورش گرفته بودن و بعد اومدن اونجا دیسانس و فوق لیسانسشون رو اونجا گذروندن. دکتراش ایران گرفت،
زبان انگلیسی.
بله.
و دکترارم باز ایران گرفتن.
بله بله، دانشگاه طباطبایی.
خب شما برای مقطع کارشناسی ارشد انگلیس رفتی؟
من اول دکترا گرفتم بعد فوق لیسانس.
اینم از اون نکته های قابل توجه. چطور اول دکترا بعد لیسانس؟ اصلا بر چه اساسی؟
در انگلیس سیستم به این صورتی که در خود برای انگلیسی ها اگر یه کسی لیسانس بگیره و نمرش خیلی خوب بشه دیگه نیازی نیست فوق لیسانس بگیره، مستقیم میره برای دکترا. اینا بر اساس عمل کرده من توی دوره لیسانس آمریکا به من اجازه دادن مشروط برم برای دکترا. اگر دکترا قبول شم یا بتونم نشون بدم میتونم، مستقیم برای دکترا. این رو سال اول مشروط بود، بعد ادامهش دکترا قبول کردن. بعد دوستای ایرانی که ایران درس خوندن گفتن اگه تو فوق لیسانس نگیری برگردی ایران دکتراتو پایین‌تر ارزیابی میکنن. حالا آشنا بودم بذارم زمانی که داشتم پایان نامه‌مو مینوشتم، همزمان هم خانمم درس میخوند هم من فوق لیسانس ژنتیک پزشکی خوندم. بذار سال فوق تحصیل این دوتا رو نگاه بکنید،
فوق لیسانس بعد از
حتی توی مدارکم نگاه بکنید انگار من در یه سال دوتا مدرک گرفتم که یه ذره غیر عادیه، ولی علتش این بود که من داشتم دکترامو دفاع میکردم و سال 90 میلادی دفاع کردم و تقریبا با یه متفاوت از نظر تاریخ فارغ التحصیلی فوق لیسانس میگرفتم.
چقدر خوب. آقای زینبی، هدیه میدین به همسرتون؟
میدم ولی نه در شأن ایشونه.
این یعنی؟
یعنی همسرم ارزشش بیشتر از هدیه های منه.
درود بر شما.